أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم. بحث در محبت حق نسبت به خلق بود. فرمودن که خلق از اون جهت که ظهور حق است و هر ظهور در اصل خود منتوی است، پس جمیع حقایق خلقیه در نشأه حق به نحوه اتم و ابسط وجود دارد و در اون کمال محض حضور دارد و ذات اقدس اله عالم به کمال محض است و علم به کمال مایه حب است. پس ذات اقدس اله به ذات خود علاقه دارد و حب دارد و عشق. این حب حب ذاتی است و اگر احیانا از این حب به شوق یاد می شود، روی تحلیل ابتدایی مفهوم است، وگرنه وقتی تأمل می شود می بینیم به این که اون مورد اشتیاق بالفعل حاصل است، چون در شوق یک فقدانی عقص شده است و در بسیط محض جا برای فقدان نیست. این مقام جمع است و مقام اجمال که ذات اقدس اله به خود شائق است و به همه مظاهرش که در نشأه ذات لفن وجود دارن شائق است. یک شوق دیگری است که در مقام کثرت است و تفصیل به نام شوق فعلی. این شوق فعلی حق صفت حق است در مقام فعل، نه در مقام ذات. لذا اگر با فقدان همراه بود محذوری ندارد. برای تبیین مسئله جریان علم را بازگو میکنن. میفرماید ذات اقدس اله دارای دو سنخ صفات است، صفت ذات و صفت فعل. چیزی که کمال نباشد صفت حق نیست، و اگر کمال بود مطلق و نامحدود بود صفت ذات است، مقید و محدود بود صفت فعل است، و اگر مطلق بود بر چیزی توقف ندارد، مشروط نیست، لذا ازلاً و ابداً حاصل است. اگر مقید بود، محدود بود، بر چیزی توقف دارد، لذا تا اون متوقف و علیه حاصل نشود این حاصل نخواهد شد. رو این ضوابط کلیه بین علم فعلی و علم ذاتی فرق است، بین شوق ذاتی و شوق فعلی فرق است. رو این ضابطه کلیه یاد شده. همونطوری که علم ذاتی حق ازلاً و ابداً حاصل است، بر چیزی توقف ندارد، زیرا خاصیت اطلاق آن است که رهایی از هر شرط و قیدی باشد و در همه شرایط حاصل باشد، شوق ذاتی هم این چنین است. شوق ذاتی حق تعالی مطلق است، بر چیزی توقف ندارد، لذا ازلاً و ابداً حاصل است. و همونطوری که علم فعلی مقید و محدود است و بر چیزی توقف دارد، شوق فعلی هم این چین است، مقید و محدود است و بر چیزی توقف دارد. علم فعلی را از آیاتی نظیر حتی نعلم صابرین منکم و نعلم المجاهدین و صابرین منکم یا لیمیز الله الخبیث من الطیب و مانند اون میتوان استنباط کرد. علم فعلی صفت ذات نیست، از مقام فعل انتظار میشود. وقتی از مقام فعل انتظار شد میشود محدود و مقید. وقتی محدود و مقید بود، تا اون شرط حاصل نشود این علم حاصل نخواهد شد. یعنی ذات اقدس اله گرچه در ازل می داند که کی صابر است، کی صابر نیست، کی مجاهد است، کی مجاهد نیست، ولی در مقام فعل اگر این علم بخواهد ظهور بکند، آزمایش جبهه و جنگ لازم است. فرمود ما این کار را کردیم حتی نعلم الصابرین منکم والمجاهدین لیمیز الله الخبیث من الطیب و مانند. پس علم فعلی چون محدود و مقید است، شرطی دارد و بر مطلبی متوقف است. تا اون شرط و اون مطلب حاصل نشود، علم فعلی حاصل نخواهد شد. همونطوری که علم دو قسم است، علم ذاتی و علم فعلی. علم ذاتی ازلاً و ابداً حاصل است، چون مطلق است، محدود نیست و شرطی ندارد. علم فعلی مقید است، مشروط به امر است. اگر اون امر حاصل شد، علم فعلی حاصل می شود، و اگر اون امر حاصل نشد، علم فعلی حاصل نمی شود. یعنی اگر جریان جنگ و جهاد نباشد، معلوم نیست کی صابر است، کی مجاهد، و کی صابر نیست و کی مجاهد نیست. مسئله شوق هم همین طور است. شوق ذاتی در مقام جمع و در مقام اجمال ازلاً و ابداً ثابت است به نام حب ذاتی، و شوق فعلی در مقام تفصیل این محدود است. وقتی محدود شد، مشروط به یک امر است و اون امر در اینجا موت است. حالا روشن می شود که چرا تا موت حاصل نشود اون شوق به ثمر نمی رسد. یعنی این حق تعالی در مقام تفسیر مشتاق به لقاست. این شوق به لقا، این لقا چون یه لقای محدودی است، حاصل نخواهد شد الا بالموت. اون مقدمه تقریبا مبسوط برای این مسئله بود که لقای حق در مقام تفصیل متوقف بر موت است. حالا یا موت ارادی یا موت طبیعی، و چون هر چیزی حدی دارد و تا اون حد حاصل نشود در مرحله شوق به سر میبرن، لذا این شعر را مصنف از زبان حق سبحانه و تعالی در مقام تفصیل بیان کرده است، نه در مقام اجبار. و این است که من مشتاقم که حبیبم را، یعنی عبدالصالحم را ببینم، چون که بندم که حبیب من است، مشتاق است مرا ببیند، ولی این شوق ها به ثمر نمی رسد. حتی الموت برای هر چیزی عجل معینی است. وقتی او رحلت کرد، حالا یا با موت طبیعی مرتحل شد از این مرحله به مرحله دیگر گذشت، یا با موت ارادی از مرحله به مرحله دیگر وارد شد، یک دیگر را خواهیم دید. این تعبیر لقا هم همین است. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. یکی از مراحل لقاء الله هم مرحله موت است. اولی مرحله لقاء مرحله موت است. خب، مطلب بعدی آن است که همونطوری که در مقام اجمال ذات حق تعالی به خودش عالم است و کثرتی در کار نیست، در مقام تفصیل هم ذات اقدس اله به خودش شائق است، غیری در کار نیست. زیرا اگر سخن از اشتیاق دیدار انسان است، انسان در مقام فعل کسی است که روح الهی در او دمیده شد، و انسان در مقام فعل کسی است که به صورت رحمان آفریده شد. این دو شاهد نمونه آن است که انسان اگر مشتاق است، در حقیقت روح الهی است که مشتاق است، و انسان اگر مشتاق است، طریقت صورت الهی است که مشتاق است. یا اگر انسان محبوب است، روح الهی است که محبوب است، یا صورت رحمان است که محبوب است. پس همونطوری که در مقام جمع و در مقام اجمال محب و محبوب یکی است، در مقام تفصیل و کثرت هم محب و محبوب یکی است. منتها نه محب به ذات با محبوب فعل باشد یکی. در مقام ذات محب و محبوب هر دو مطلقن، در مقام جمع، در مقام تفصیل و فعل، محب و محبوب هر دو مقیدند. حق تعالی در مقام کثرت یعنی در مقام فعل محب است و اون فعل خاص محبوب. پس فهو لا یحب الا نفسه و لا یشتاق الا لنفسه، نه اشتیاق به غیر داشته باشد بلکه اشتیاق به خودش داره. این بسته باشه. حالا به یه مناسبتی وارد می شوند در باره اینکه محبوب هر کسی، مقصود هر کسی در چهره و لباس محبوب او ظهور می کند. یعنی هر کسی به چیزی علاقمند است، اون مطلوب او و هدف او در همون لباس محبوب او ظهور می کند. مثلا کسی که پیش یک شخصی به عنوان صالح تلقی شده است، حالا الله یعلم اون شخص صالح باشد یا نه، اگر بنا بشود که در عالم رؤیا نصیحتی نصیب این کس بشود، خیری به این شخص برسد، در لباس همون کسی ظهور می کند که پیش این شخص به عنوان عبد صالح است تا در او اثر بکند. هدف هر کسی در لباس مطلوب و محبوب او ظهور می کند. این مسئله است. این مسئله را به صورت جریان است موسی که در فصل قبلی گذشت، در فصل موسوی گذشت اشاره میکنن. میفرمان به این که هدف موسی کلیم لقاء الله است و توحید، مطلوب او در اون شب سرد نار است. اون هدف در لباس این مطلوب ظهور کرده است، در حالی که لباس در کار نبود، یعنی ناری در کار نبود. اینی آنست و نارن زمینه رفتن به سراغ اون نور شد. وقتی رفت اینی ان الله را شنید. پس او مطلوبی دارد و هدفی. اون هدف که مطلوب حقیقی است و مقفول ان هست، در لباس مطلوب ظاهری او ظهور می کند. پس آتش این چنین است که یک لباسی است تا اون هدف در این لباس ظهور بکند. به همین مناسبت جریان حرارت غریزیه را که در بدن تعبیه شد یاد می کند. می فرمان به این که وقتی روح الهی در انسان دمید که نفخت فیه من روحی، این شعله ایجاد کرد که همون حرارت غریزی است که بدن برای سوخت و سوزش یه حد معین از گرما را داراست. اون دمیدن، اون نفخ کردن، این ابزار کوره را میگن منفخ دیگر، که میدمد. دمیدن اون ابزار کوره را میگفتن منفخ، یعنی وسیله دمیدن، ابزار دمیدن. این دمیدن گاهی آتش را خاموش می کند، گاهی آتش را روشن می کند. لذا دو نفخ در قرآن کریم مطرح است. یکی وقتی سور دمیده شد، فیضه هم خامدون، همه خامد و خاموش می شوند. این نفخ اول است. این نفخی است که آتش را خاموش می کند، یک فوت کردنی است که آتش را خاموش می کند. فعضا نفخ فیه اخرا فعضا هم قیامون ینظرون، وقتی بار دیگر دمیده شد همه زنده می شوند. این دمیدن دوم است. این دمیدن ها یا برای روشن کردن آتش است یا برای خاموش کردن. وقتی خدای سبحان روح رو در انسان دمید، انسان زنده شد و یک آتشی هم در درون او پیدا شد که اون حرارت غریزی است. این آتش که حرارت غریزی است، مواد سوخت و سوز لازم دارد، لذا رطوبت را در اختیار آن حرارت قرار داد به منزله روغن چراغ که از این روغن چراغ چراغ افروخته می شود و با این بیان حرارت غریزیه یک ناریست در درون آدم و موسای کریم سلام الله علیه هم از این سنخ بود، یعنی جسد او جسد ناری بود. چون جسد ناری بود نه نوری مثل فرشته ها نبود، لذا ذات اقدس اله در لباس نار برای او ظهور کرده است نه در لباس نور. اگر موسای کریم در حد فرشته ها بود یه بدن نوری می داشت یا وجود نوری تام بود، مطلوب او هم در مطلوب او هم و هدف او هم در لباس نور برای او ظهور می کرد نه در لباس نار. اینکه در لباس نار ظهور کرده است برای آن است که جسد او جسد عنصری است. این هم یه مطلب. خب در خیلی از موارد است که همه انسان ها اینجوری هست، منتها اصل کلی آن است که اگر خدای سبحان بخواهد هدف کسی را به او بدهد، از راه مطلوب او و مقصود از راه خواسته های او هدف خودش نشون میدهد. گاهی خیلی از موارد است که اون هدف نهایی و مقصود اصلی نصیب انسان میشود، انسان خیال میکند این همون اون مقصود ظاهری او و مطلوب ظاهری اوست که به سراغ او آمده است. این طور نیست. نه، شیطان که کلش از نار است، ولی در انسان نار هست به نام حرارت غریزیه و اگر انسان بدنش نوری می بود اون توحید در لباس نور ظهور می کرد نه در لباس نار. و موسای کلیم سلام الله علیه چون بدنش عنصری است و در بدن عنصری حرارت غریزی کارساز است، لذا اون توحید در لباس نار ظهور کرده است نه در لباس نور. اینا رو توضیح میده. بسم الله الرحمن. فرمودند حق تعالی با اینکه در مقام ذات همه اینها را می‌بیند، ولی در مقام تفصیل و فعل مشتاق لقای اینهاست و یحب ان یروه، خدا دوست دارد که مخلوق‌های او خدا را ببینند. فی صور تجلیاتی و مظاهر اسمائه و صفاته، این عبارتی که خوندیم این بود فلفا او فی قوله فیحبو عاطفتون و المعطوف علیه و قوله یراهم یراهم فیحبو ان یراه. خب بعد به اینجا رسیدیم و یعب المقام الدنیوی یوزالک، خدای سبحان علاقمند است که اونها را ببیند و اونها خدا را ببینند، اما دنیا نشعش نشعه حجاب است. پس این مورد شوق که همون لقا باشد تا انسان در دنیا هست حاصل نمی شود، لأن المقام الدنیاوی مقام الحجاب است. فمن لا یخرج عنه، از این مقام دنیایی و از این حجاب بیرون نرود، اما بالموت الارادی و اما بالموت طبیعی، لا یرتفع عنه الحجاب، و چون حجاب مرتفع نشد فلا یرا ربه. خب پس تا کنون یک شوق ذاتی مطرح است و یک شوق فعلی. برای تبیین این مسئله جریان علم ذاتی و علم فعلی رو بازگو میکنن و و چون ذاتی مطلق است در همه حالات هست و چون فعلی مقید است مشروط خواهد بود. شرط در علم فعلی امتحان است، شرط در شوق ذات فعلی موت است. فاشبه قوله تعالی حتی نعلمه، یعنی این شوق فعلی شبیه علم فعلی است. پس ها هنا امورون اربعه، علم ذاتی و علم فعلی، شوق ذاتی و شوق فعلی. ضابطه کلی این است که چون ذاتی مطلق است مشروط به شرط نیست، لذا ازلا و ابدا حاصل است همون شوق و همون علم. و چون فعلی مقید است، محدود است، تا شرطش حاصل نشد حاصل نمی شود همون علم فعلی و همین شوق فعلی. منتها علم فعلی بخواهد حاصل بشود شرطش امتحان است، شوق فعلی اگر بخواهد محقق بشود یعنی مورد اشتیاق بخواهد محقق بشود شرطش موت است. فاشبه این شوق فعلی خدا نظیر شبیه علم فعلی حق است. قوله تعالی حتی نعلمه، یعنی حتی نعلم الصابرین منکم والمجاهدین، ما کونه تعالی عالما، ای فسار هذا القول شبیها بقوله تعالی حتی نعلم. حالا این چهار امر را در یه توضیح میدن: علم ذاتی، علم فعلی، شوق ذاتی، شوق فعلی، به حکم هر کدام را هم علاحده ذکر میکنه. لأنه کان یرا، حق تعالی یرا اعیان هؤلاء المقربین را فی الغیب قبل ظهورهم بالوجود العینی، قبل از اینکه اینها به وجود خارجی ظهور پیدا کنن حق تعالی اینها را میدید که این شوق ذاتی است. و تلک رؤیتو لا تتغیر ابدا، چرا؟ چون مطلق است و مطلق مشروط به امر نیست، لذا ازلا و ابدا حاصل است. و مع ذالک، با اینکه ابدا و ازلا حق تعالی اینها رو میبیند، مع ذالک وصف نفسه به شوق که من مشتاق اینها هستم. در اون حدیث ترددی که الان در پیش داریم و میخوانیم معلوم میشود که حق فرمود من مشتاق لقای بندم. وصف نفسه به شوق، و این شوق یقتضی فقدان صورت المحبوب را، چون در شوق یک فقد عقص شده است. گفتن عشق حفظ الموجود است، شوق طلب المفقود. در شوق یک فقدانی عقص شده است و این شوق یقتضی فقدان صورت المحبوب را. فهذا الشوق له، یعنی این شوق به لقا برای حق تعالی، لا یکونو به حسب مقام جمع و مقام اجمال که مقام ذات است، زیرا او ابداً و فاقد چیزی نیست، همواره این رؤیت را دارد، دیگر شوق به رؤیت نیست، بلی به حسب مقام تفصیل است. کما مره فی قولی حتی نعلمه، در مقام علم تفصیلی اونجا گذشت که علم ذاتی ازلا و ابدا حاصل است، علم فعلی محدود است. در اونجا گذشت که من ان العلم بالمعلومات حاصل برای حق تعالی ازلا و ابدا، اما این که فرمود حتی نعلمه، این مقام الاختیار و تجلیات الاسم الخبیر است که بخواهد علم فعلی پیدا کند. واوه فی صور المظاهر لا غیر، اگر بخواهد در صورت مظاهر عالم بشود این مقید است به امتحان و مانند آن. بله، چون اختیار اختبار است، به مقام الاختبار که امتحان الهی است. و فرمود که اگر کسی بخواد خبیر باشد علم ذوقی دارد و باید با امتحان مسئله حل بشود. پس ذات اقدس اله دو رؤیت دارد، یک رؤیت ذاتی دارد که ازلا و ابدا حاصل است که در اونجا شوق نیست اصلا، یه رؤیت فعلی دارد که این رؤیت فعلی مقید است و مشروط است و تا شرط حاصل نشود این رؤیت نیست. چه اینکه دو علم دارد، یه علم ذاتی دارد که ازلا و ابدا حاصل است که عالم ازلا معلوم، یه علم فعلی دارد که این علم فعلی مربوط به اختبار و امتحان و آزمون و امثال ذالک است. بنابراین در رؤیت ذاتی شوق وجود ندارد، چون شوق فقدان را همراه دارد، در مقام ذات چیزی مفقود نیست. و اما رؤیت فعلی چون همراه با فقدان است، شوق را به همراه دارد. پس یه علم ذاتی است و یه علم فعلی و یک رؤیت ذاتی است و یک رؤیت فعلی. در خصوص رؤیت فعلی شوق است و چون در مقام ذات فقدان نیست، نمی شود در مقام ذات شوق را به کار برد. این چهار مطلب و جامع این چهار مطلب، ضابطه این امور چهارگانه هم این است که چرا علم ذاتی ازلاً و ابداً حاصل است؟ برای اینکه مطلق و نامحدود است و امر مطلق مقید بر چیزی نیست، مشروطی به یک امر نیست، لذا همیشه حاصل است. چرا علم فعلی همیشه حاصل نیست؟ برای اینکه مشروط است، تا شرطش حاصل نشود حاصل نیست. علم فعلی مشروط به اختبار و امتحان است، قبل الاختبار حاصل نیست، بعد الاختبار حاصل است. رؤیت هم این چین است، یه رؤیت ذاتی است که مطلق است، همیشه حاصل است، یک رؤیت فعلی است که مشروط است و شرطش هم موت است. خب لذا فرمود فهو این حق تعالی یشتاق و لهذه صفت الخاصت التي لا وجود لها الا عند الموت، ای فالحق یشتاق و فی صور مظاهرهی، یعنی این مشتاقون را که صفت فعل است از فعل انتظار میکنن نه از ذات. اگه گفتن الله شائقون، مثل الله رازقون در مقام فعل انتظار میشود نه در مقام ذات. فهو تعالی یشتاق لهذه صفت الخاصت التي لا وجود لها الا عند الموت، یعنی یشتاق لهذه الملاقات، یشتاق لهذه الرؤیه، که این رؤیه در غیر موت حاصل نیست. ای فالحق یشتاق اما فی صور مظاهرهی، در حقیقت مشتاق مظهری از مظاهر الله است نه ذات. لحصول هذه الصفه، این مشتاق این صفت است. این صفت چیست؟ و هی رؤیت التي لا تحصل الا عند الموت، چگونه عند الموت حاصل می شود؟ به ارتفاع الحجاب و شهود الحق فی تجلیات حق. و ذالک لا یحصل الا بالموت. حالا یک الذی هم تصحیح شد، اگر نبود ضرری ندارد. و ذالک الذی، و ذالک همون الذی، یعنی هو الذی، لا یحصل الا بالموت. فیبل بها ای بتلک صفته شوقهم الی، این آتش شوق با این ملاقات مبلول و تر می شود و آرام می شود. چیزی که آب روی آتش شوق است همین ملاقات است. فیبل و مبلول می شود و تر می شود به وسیله این صفت، یعنی رؤیت، شوقهم الیه تعالی. ای یسکنو به ما الوساله و ارتفاع الحجبه نار و شوقهم الیه تعالی. خب تا کنون سخن در این بود که حق تعالی در مقام فعل مشتاق این هاست. این شوق رو ما از کجا به دست بیاریم؟ از حدیث معروف تردد. در حدیث تردد این شوق هست، که حدیث تردد مراد فرمود احادیث مشکلی است، در طرق ما هم هست، برام کلی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. بحث مبسوطی مرحوم صدر متعلین در اواخر جلد ششم اسفار در باره حدیث تردد دارد. محقق دامات و قبسات دارد، یه توجیه کرده است. عده زیادی از محققین توجیهی برای این حدیث کردن، یه توجیه خاصی هم مرحوم سعد متعلقین دارد که ما تردد فی شیئا نفاعله که ترددی فی قبض روح عبد المؤمن، فرمود من در هیچ امری مثل قبض روح مؤمن مردد نشدم و منشأ تردد این است که من او رو میخوام به سراغ خودم جذب بکنم، او نمیخواهد بیاید و امثال ذلک. که این صفت فعل است نه صفت ذات. و از این حدیث شریف اشتیاق حق لقای عبد را استفاده میشود که من مشتاق ملاقات اویم، او نمیخواهد بیاید. که من احب لقاءه فهو یکره، من میخوام او را قبض بکنم، اون نمیخواهد بیاید. بله خود این مشتاق است، منتها خود این مشتاق است از اون جهت که مظهر است، ظاهر در این مظهرم مشتاق است. لذا فرمودن به این که مشتاق و مشتاق اله در حقیقت یکیست، اما خطاب خصوص مؤمنین است، برای اینکه محجوبین این چنین نیستند. خطاب نسبت به اند نه، درباره کراهت توجیه کردن این است که اون میخواد بیشتر بماند تا بیشتر بار بردارد، وگرنه مؤمن مرگ را کراهت ندارد. یکی از وجوهی که در اینجا که من علاقمندم او را ببینم و او مرگ را کراهت دارد، این چنین گفته شد به این که او میخواهد بیشتر بماند تا بیشتر بار به جادو توشه بردارد.
نباید این اراده با اون اراده هیچ فرق
بکنه، با اراده فعلی نه،
این است که این اراده باری تعالی در مرحله فعل نفس خود این شخص مشتاق.
منتها دوتا نسبت محفوظ است. مثلا وقتی گفته شد داخل آن فعل اشیاء لا بالممازجه، این داخل فیض است نه ذات حق تعالی، اما هم داخل هست هم اشیاء هست. یک خیلی خوب،
اون مقام با این مقام فرق داره،
یک ظاهر هست و یک مظهر.
این است که در اینجا مشتاق زمینه فعلی است و
بله،
این تحققش در همین فرده،
در افراد دیگر هم هست. از یک طرف محدود است، از یک طرف نامحدود. مثلا زید و عمرو بکر و خالد و ولید که همه مؤمنینن، یه فیض ظاهر در همه این هاست با اینکه مظاهر متعددن. پس ما یک ظاهر داریم که در همه هست، یک مظهر داریم به نام زید که غیر از امر است. از اون جهت که ظاهر هست مشتاق است، از اون جهت که مظهر است مشتاقون الی است. این تفاوت محفوظ است. روح قضیه به این برمیگردید که فاو لا یشتاق الا الا نفسه، اما تا این تحلیل هست این کثرت هست. لذا میفرمان به این که در حدیث تردد مخاطب مؤمنینن. خدای سبحان فرمود مؤمن میخواهد در دنیا بماند تا بیشتر زاد و توشه بردارد، لذا به موت دل نمیبندد، ولی من مشتاقم که او را ملاقات کنم. پس این اشتیاق فعلی از این حدیث استفاده میشود. چرا؟ این شوق فعلی است. شوق فعلی برای بیان اون رؤیت و لقاست، در حالی که خدای سبحان یه رؤیتی دارد ذاتی که عالم از لا معلوم، به کل شیء بصیر است، چون بصیر صفت ذات حق است نه صفت فعل. بصیر از لا مبصر، سمیع از لا مسموع و مانند اون. اگر حق بصیر است از لا مبصر، پس اشیاء را میبیند، این رؤیت ذاتی. یه رؤیت فعلی هم هست که از حدیث تردد استفاده می شود که می فهمد من مشتاق دیدن اینها هستم، اینها مشتاق دیدن نیستن. خب این رؤیت میشه رؤیت فعلی. شوق اگر هست مال این رؤیت فعلی است، نه در رؤیت ذاتی. این رؤیت فعلی اگر بخواهد محقق بشود مشروط به موت است، چون که اون علم فعلی اگر بخواهد محقق بشود مشروط به اختبار و جریان جنگ و آزمونه. حتی نعلمه. کما قال تعالی فی حدیث تردد و هو من هذا الباب، از حدیث تردد از همین باب است که مسئله لقای فعلی را به شوق لقای فعلی را به همراه دارد. بله مطلق است با متهم،
محققشون هم باید محقق بشه، تزلزل معنا نداره،
در اتحاد است نه وحدت. مطلق و مقید اتحادشون یک جانبه است نه دو جانبه. وقتی میگیم که زیدون انسانون، انسان با زید متحد است نه زید با انسان، نشانش که به عکس نمیشود حمل کرد، نمیشود گفت به این که زید انسان و زیدون اتحاد یک جانبه. نه، اتحاد یه وقتی دو جانبه است، مثل که که الانسان و ناطق، الانسان و حیوان ناطق. لذا محمول رو بردیم به جای موضوع، موضوع رو بردیم به جای محمول، مطلب تام است. یه وقتی اتحاد یک جانبه است، اگه گفتیم اتحاد یک جانبه است، موضوع همیشه باید موضوع باشد، محمول همیشه باید محمول. اگه گفتیم زیدون انسانون، این قضیه هو و هوه هست، اما این چی نیست که زید با انسان متحد باشد، بلکه انسان با زید متحد است. نشانشان است که اگه خواستیم بگویم الانسان و زیدون نمیتوانیم، حتما ناچاری موضوع رو برگردیم بگیم بعض الانسان زیدون. ظاهر این مظهر است، اون ظاهر ذات که منزه از آن است که داخل در اشیا باشد، این نور و سماوات است نه الله. الله که ذات است نه، این نور و سماوات و الارض داخل اون فی سماوات و الارض لا بالممازجه، اما سماوات و ارض کثیرن، اون نور واحد است. ارتباط به اتحاد یک جانب است، نور و سما با سما متحد است، اما سما با نور متحد نیست. نشانش این است که یه وقتی و سماوات و مطویاتون به یمینی، اما نور نور است. این چیز نیست که بساط نور برچیده بشود، در مقام فعل هم با هم متحد نیست، فعلش با اونها متحد است نه اونها، نه اونها با فعل متحدن. پس بنابراین دو چیز است، یکی مشتاق است، دیگری مشتاق الیه، یکی مؤمن است که مشتاق الیه هست، یکی نور خداست که مشتاق است. این مؤمن وقتی رخت بربندد نور همچنان محفوظ است. این حدیث تردد برای عده زیادی زحمت ایجاد کرد، از خاصه و عامه که رساله هایی در این زمینه نوشتن، شارحان و اصول کافی هم رو مسئولیت کار کردن. سیدن استاد امام رضوان لاله یه تعلیق خاصی تو نسخ خطی که ما دیدیم در همین این جلد ششم اسفار دارن، در حدود حدیث تردد یه معنای خاصی هم برای این حدیث شریف ذکر میکنن. مرحوم سید متعلین دو تا فصل در این زمینه بحث کرده است، یکی مربوط با نقل آرای دیگران بود، یکی هم فرمایش خودشون ذکر میکنن. ما تردد فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. از این حدیث تردد اشتیاق به دست میآید. ما تردد فی شیء انا فاعله، ترددی یعنی که ترددی فی قبض عبدی المؤمن، برای این که یکره الموت و انا اکره مساعته، او از مرگ خوشش نمی آید اما من علاقمندم او رو ببینم، و منشأ تردد من این است که بخوام به علاقه خودم عمل بکنم، دوست ندارم که ناکار ناخوشایند او رو انجام بدم، بخواهم برابر کار او انجام بدم، خودم علاقمندم که او رو ببینم، لذا منشه انتظار تردد هست. یکره الموت و انا اکره مساعته، چیزی که برای او ناخوشایند است من دوست ندارم که ناخوشایند او رو انجام بدم. خب دیگه مأمور این کار است، شبان روز پنج بار که هم مخصوصا موقع نمازهای پنجگانه است اشراف دارد دیگر. نه من مساعت او را کراهت دارم، لأن المحب یکره ما یکره و محبوبا. بلی هم فعل است. نه از اون جهت که واحد هست که خارج از بحث است، البته متحد هست نه واحد. یک ظاهر داریم به نام فیض حق، یک مظهر داریم به نام مؤمن. این مظاهر متعددن و این فعل واحد است، منتها فعل وحدت اطلاقی دارد، لذا با همه هست بدون اینکه رنگی بگیرد، و این همه که رخت بربستن اون فعل همچنان فعل است. بله منتها کراهت امر سلبی است. فقط میشه محبت، لأن المحب یکره ما یکره و محبوبه. خب از این طرف هم لابد له من لقائی، این چنین نیست که من هموار مردد بمانم، خواه و ناخواه او مرا ملاقات خواهد کرد، چون کل نفس ذائقه الموت. فبشره مصنف میفرماید فبشره باللقاء، فرمود او مرا ملاقات میکند. و ما قال له ولا بد له من الموت، مشروط رزه کرد نه شرط را، نفرمود بالاخره میمیرد، فرمود بالاخره من میبیند. اسم موت را نبود، لعلا یغمه به ذکر الموت، مبادا مغمومش بکند به نای مرگ. خب ولما کان لا یلغا، یعنی لما کان لا یلغا ای المؤمن الحق تعالی الا بعد الموت، کما این که در حدیث قبل گذشت، کما قال علیه السلام ان احدکم لا یرا ربه حتی یموت، لذلک قال تعالی در این حدیث قدسی لا بد له من لقائی، چون بالاخره این موت حاصل خواهد شد. می فرمانی که این لماش جواب می خواهد، فرمون جواب و لما قوله و لذالک، همین دو سطر اخیر مس این بود که ولما کان لا یلغ الحق الا بعد الموت کما قال علیه السلام ان احدکم لا یرا رب و حتی یموت، جواب اون لما این لذالک است، این لذالک. پس این لذالک جواب لماست. این یک نکته ادبی. از ذره تعلق هم این لذالک مفعول واسطه است و متعلق است به قال این دو مطلب، متعلقون به قال نه یقالو، متعلقون به قال. خب فهمید به این که اگر حق مشتاق است، در حقیقت به خودش علاقمند است، فاشتیاق الحق لوجود هذه نسبت است، ای فاشتیاق الحق انما هو لحصول هذه الصفه، و هی الاشتیاق فی المظاهر المنقاده لاوامره و نواهیه، در مظاهری که این مظاهر منقاد امر و نهی او هستند، اندل موت میمیرند، اندل احیا زنده میشوند، در این مظاهر به خود مشتاق است. بعد از این مسئله پرده برمیدارد، میگه در حقیقت محب و محبوب یکی است. این دو بیت را مصنف از زبان حق سبحانه و تعالی در مقام فعل سخن میگوید، گوینده این دو بیت مصنف است. این یک، به زبان خدا سخن میگوید این دو، نه در مقام ذات بلکه در مقام فعل. این سه مطلب را در شرح اضافه میکنم، بیان میکنم. یهن الحبیب الى رؤیتی، او حنین و گرایش به دیدن من دارد، و اینی الیه اشد و حنینن، منم علاقمندم اما علاقه من به او بیش از علاقه او به من است، و سر اشد بودن هم از اون حدیث که انی اشد و شوقن گذشت. بیت دوم، و تحف النفوس و یعب القضا فاشکل انینه و یشکل انینا. نفوس مؤمنین اضطراب دارد، بیتابی میکند در دیدن من، اما قضا و قدر جلوی رو میگیرد. همان است که ولولا الاجل الذی كتب الله علیهم ما استقر ارباهم فی اجسادهم طرفه عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب، که در خطبه حمام هست. و تهف النفوس و یعب القضا فاشکل انینه و یشکل انینا. من از انین و ناله شکایت دارم، او هم از انین و ناله شکایت دارد. خب گوینده این دو بیت مصنف است. یک، به زبان حق سبحانه و تعالی شعر گفت. این دو، منظور از این زبان، زبان فعلی است نه زبان ذاتی. این سه، هازا ان لسان الحق من مقام شوق، این سه مطلب است. این دو بیت را مصنف از زبان حق در مقام فعل فرموده است. ای تزتر و نفوسو و تسلو و رؤیتی ولیکن یعب الغذا الالهی و تقدیر الرحمانی انتل کر رؤیه الا ان یهول الاجل. چرا؟ چون برای هر چیزی اینا کلشه این خلقناه به قدر، یا کلشه این دنا به مقدار. هر چیزی اندازی دارد، تا بون اندازه نرسید حاصل نمی شود. بله، چون کراهت دارد از یک طرف و شوق دارد از طرف دیگر، میشه استراب دیگر. استراب برای آن است که دو جهت درش است، وگرنه بیتابی نمی کند. بین خوف و رجا به سر میبرد تا آخر، چون خیلی از افرادن که وضعشون روشن نیست که بالاخره چی در میاد. این نفس مسوله عمری را انسان رو در تحت ولایت خودش یا شیطان قرار میداد، انسان کارها رو به حساب خدا میآورد، میاد نه، همون به حق الهوا لولا الهوا ما عبد الهوا است الا ان یحل الاجل فان القضا والقدر قدر و عین لکل عجل وقتا معینا که لا یمکن تقدیمه ولا تأخیره. خب و ازا کان کذالک فاشکو من الانین الى وقت العجل و یشکل محبو الانینا. هم من شکایت از ناله دارم، هم او شکایت از غصه داره. اما روح این قضیه برمیگردد که ما از بیگانه رنج نمیبریم، مشتاق دیدن خودمون هستیم. فلما ابان انه نفخ فیه من روحی فمشتاق الا لنفسه. این که فرمود و نفخت فیه من روحی، مشتاق روحی است دیگر، پس مشتاق روح خودش است نه بیگانه. پس محبوب و محبوبه، محب یکیست. چون ذات اقدس اله از این مسئله پرده برداشت، فرمود انسان کسیست که نفخت فیه من روحی، مشتاق همون روح است که میخواد قبض بکند، و این هم که روح خداست و بحث هم در مقام فعل است. پس مشتاق با مشتاق اله یکی خواهد بود. فمشتاق الا الا نفسهی، یعنی ای الا روحهی. ای فرما از هر الحق انه نفخه فی هذا المجد الانسانی من روحهی فمود و نفخت فیه من روحهی، علم دانسته شد که انه مشتاق سبحانه و تعالی الا لنفسهی و هویته المتعینت به تعینات الخلقیه. خودش را، چون همه این سخن در محور فعل است، فعل حق تعالی مشتاق خودش هست. تعینات است دیگر. بله. خب به چه دلیل انسان تعینات حق است؟ الا ترا این دوتا شاهد را، الا تراهو که خلق انسان را علی صورته، یک بحث که ان الله خلق آدم علی صورته، که اینم دو تا روایت بود که بحثش مفصل گذشت. شاهد دوم لأنه من روحی که به نفخت فیه من روحی ای علا تر الانسان کیف خلقه الله علا صورتی که طبق اون حدیث باب 12 توحید مرحوم صدوق بود. این یک شاهد و انما خلق انسان را بر صورت خود لکونی تعالی نفخه فی الانسان من روحی این دو شاهد. خب حالا وارد مسئله دیگر میشوند که هدف هر کسی در لباس مطلوب او ظهور میکند. تو خواب وقتی مطلبی رو میخوان به انسان برسانن به لباس کسی در میان که بر آدم آشناست و پیش آدم به عنوان یک فرد صالحی است. ولما کانت نشعه انسان من هازل ارکان الاربعه المسمات فی جسدهی اخلاطن، چون بر اساس طب پیشینیان یک عناصر اربعه ای بود، یعنی خاک و هوا و آب و آتش، این عناصر اربعه سازنده همه موجودات مادی بود. این عناصر اربعه وقتی در انسان امتزاج پیدا کردن ارکان اربعه را به وجود می آورن، یعنی حرارت، رطوبت، یبوست و برودت. این ارکان اربعه، این ارکان اربعه اخلاط اربعه را به همراه دارن، صفرا و سودا و امثال ذلک. خب دم و بلغم و اینا که طبیعیات گذشته روی همه این 3-4-12 بود و طب گذشته هم این چنین بود. حالا بر اساس همون گذشته دارن این مطلب رو رمزی، یعنی اگر جور دیگر باشد غالب عوض بشه، وگرنه اون رمز همون رمز خلاصه. حالا این گرما میخواست و آتش طلب میکرد، اون مطلوبش، اون هدفش در لباس محبوبش ظهور کرد. در اینجا فرق نمی کند حالا آتش مرکب باشد از 2 عنصر یا از 200 عنصر، اون کاری ندارد. خلاصه عارف به این اوضاع، هرچی را که انسان می طلبد اون مطلوب نهایی و اصیل او در لباس مطلوب ظاهری او جلوه می کند. ولما کانت نشعه انسان من هازل ارکان الاربعه المسمات فی جسد الانسان اخلاطن حدث ان نفخهی ای ان نفخ الحق فیه که نفخت فیه من روحی. حالا دیگران بر اینن که این روح نفخی روح حیوانی است، تو همه است. اون روح غیر نفخی مهم است که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. اون روح دمیدنی نیست، این روح نفخی است که بی ارتباط با روح حیوانی نیست. اما اون روحی که در سوره مجادله آمده است اون مهم است، اون دیگه بالاتر از نفخ است. علاوه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه، اونجا هم نفخت فیه من روحی و نفخ فیه من روحی آمده، نفخت فیه من روحی آمده، اما درباره این روح ممتاز و ایدهم به روح منه آمده. بله ولی بی ارتباط با نفس نشأه حیوانی نیست، چون این نفخت فیه من روحی تو همه هست، اون عید هم به روح من تو همه نیست. ولما کانت نشأته من هازل ارکان الاربعه المسمات فی جسده اخلاطن حدث ان نفقه ای نفق الحق فیه اشتعال. خب این اشتعال یک ماده سوخت و سوز میخواد، ماده سوخت و سوز همون رطوبت است که رطوبت از ما گرفته شده. به ما فی جسدهی، یعنی جسد انسان من رطوبه. خب حالا سوال این است که ارکان اربعه را که اخلاط نمیگن، اخلاط اون سودا و صفرا و دم و بلغم است، اونا بعد پیدا میشه، می‌فرماد انما جعل مصنف ارکان عنصریه را، ارکان عنصریه عبارت از حرارت است و برودت، رطوبت است و یبوست، اینها وقتی امتزاج شدن اخلاط به بار می آید، اینها که اخلاط نیستن که. ولی می‌فرماد انما جعل الارکان العنصریه اخلاطا لانها، این ارکان عنصریه اولا تسیر و اخلاطا ثم اعضاء، از این جهت از این ارکان به اخلاط یاد کرده است. و المراد بالاشتعال همون نار الحرارت الغریزیه است که برای تأمین سوخت و سوز و بدل مای تلل درست کردن در بدن ذخیره شد. الحاصل من سریان روح الحیوانی فی اجزاء البدن، این روح حیوانی است. خب این حرارت غریزیه، این آتش از چی مشتعل شده؟ المشتعلت به واسطه رطوبت غریزیه، که این رطوبت غریزیه منزله روغن این چراغ هست. و هیه این رطوبت غریزیه برای اون روح حیوانی کدهنه لسراج است، یا این رطوبت غریزیه برای اون بدن کدهنه لسراج است. فکان روح الانسان نارن لعجل نشعتهی، ای لما کانت نشعته الجسمانی عنصریتن کان روحه نارن، ای زهر روح الحیوانیه و نفسه ناطقه به صورت ناریت الموجبت الاشتعال بالحرارت الغریزیه. از این جهت هست که ذات اقدس اله با موسی کلیم در لباس نار سخن گفته است. و لهذا ما کلم الله تعالی موسی علیه السلام را الا فی صورت نار، و جعل حاجت موسی را در نار. اون مطلوب اصلیش که توحید بود، اون را در لباس آتش به موسی نشون داد. ای ولعجل ان روح زهر فی البدن به صورت ناریه، تجلی الحق سبحانه و تعالی لموسی علیه السلام فکلمه فی صورت نار، و جعل مراد موسی را، مقصود اصلی را در صورت نار، و مقصود اصلی که توحید است، اون را در لباس نار به اونشون داد. فلو کاند نشعته طبیعیتن لکان روح نورن، اگر نشعه موسی نشعه عنصری نبود و نشعه طبیعی بود، اون لباسی که برای موسی ظهور میکرد لباس نور بود نه لباس نار. در چند جا بین اصطلاح فلسفه اصطلاح عرف فرق است گذشت. یکی مسئله کون است که کون را فلسفه هم مصادف با وجود میداند، ولی عرفان این چنین نیست. وجود را مخصوص حق تعالی میداند و به عالم نسبت به کون میدهد نه وجود. دوم اصطلاح طبیعت است. طبیعت در فلسفه به یه معناست، در عرفان به معنای دیگر. در بحث‌های قبل هم داشتیم که فرشتگان موجود طبیعی هن. و مجردات الهی طبیعی هن. یعنی طبیعت نوریه. طبیعت در عرفان غیر از طبیعت در فلسفه است. اون در باره اصل خلقت است. این در اینجا ناری دارد، نه اینکه اصلش از نار باشد. بله دیگه، مطلوب ظاهریش هست. نه، حالا اگر این فرشتگان هم همین معنا رو میطلبن، چرا برای فرشتگان به صورت نار تجلی نکرد؟ در عرش برای اینها به صورت دیگر تجلی کرد که دور عرش طواف میکنن. برای فرشته ها به چه صورت تجلی کرده است؟ برای موسی کلیم چرا به اون صورت تجلی نکرده است؟
دنبال آتش بود، اگر دنبال آب بود به صورت آب
ممکن است. غرض اینه که اگر نشعه موسی کلیم نشعه نوری بود مثل فرشته ها، حق تعالی هم در لباس نور برای او ظهور میکرد. فلو کاند نشعته طبیعتا لکان روح نورن، ای لو کاند نشعته غیر عنصریتن، نشعه عنصری نباشه، نشعه طبیعی باشه، که نشأت الملائکه التي فوق السماوات و هي نشأت طبیعیه نوریه لکان روح موسی کلیم ظاهرا به صورت نوریه یا روح اون فیض حق تعالی ظاهرا به صورت نوریه. خب و کنا انه بنفخ یشیر الی انه من نفس الرحمن. تموم شد؟ الحمدلله.